صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، افسانه ها را، به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، افسانه ها از رادیو پارس به گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 1 ژانویه 2017 برابر با 11 دی ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. سال 2017 فرا رسید و به تمام شنوندگان من نشاط باش میگم و امیدوارم که سال 2017 خیلی بهتر از سال 2016 باشه. در سال 2016 تلفات زیادی ما داشتیم، تلفات جانی بسیاری و از جمله بسیاری از هنرمندان در ایران و در خارج از ایران جانشون را دست دادند و فوت شدند. تا لحظه های آخر افراد بسیار زیادی را دست دادیم. هم پناهندگان زیادی جانشون را دست دادند و هم پرومیننت ها، آدم های مشهور، اینها فوت کردند. به هر حال سالی پر از تلاطم بود، پر از سختی بود. 2016 سال میمون بود و ما فکر میکردیم شاید سال میمون سال خوبی باشه، ولی به هر حال اینطوری نبود. حالا امسال گویا سال خروس هست. ببینیم که خروس برای ما چه نوید میاره. امیدوارم خروس جنگی نباشه. به هر حال امیدوارم که با شادی و تندرستی وارد سال 2017 شده باشید و دیروزم از این تحویل سال و دیشب لذت برده باشید، همه چی به خوبی و خوشی طی شده باشه تا امروز که ما در خدمت شما هستیم. خب دوستان نازنین، با یک ترانه دو صدایی از هایده و شجریان برنامه رو شروع میکنیم با هم و امیدوارم که از این ترانه لذت ببرید.
گل‌های تازه، برنامه شماره 25، افسانه شیرین، با همکاری هنرمندان هایده، سیاوش، همایون خرم، مجید نجاهی، فریدون حافظی. آهنگ ترانه از همایون خرم، شعر ترانه از بهادر یگانه، غزل آواز از فرخی یزدی، گوینده فیروزی امیر معز، صدا برداران محمد جهانفرد، ایرج فهیمی.
شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. دیدی آن ترک خطا دشمن جان بود مرا، گرچه عمری به خطا دوست خطا بش کردم.
دوستان نازنین، البته این ترانه قرار بود که با شجریان اجرا بشه، ولی چون طولانی هستش ما فقط همین بخش هایده رو شنیدیم و مایل هستم که توجهتون رو جلب بکنم به کاری از همنشین بهار که اخیراً در مورد فوت فیدل کاسترو برنامه رو ارائه کرده بود که برای من داده بود. من فرصتی نکردم که برای شما صحبتاشو پخش بکنم. اگر که مایل باشیم با هم دیگه گوش میکنیم. البته فکر میکنم که احتمالاً دیگه شما الان حق انتخاب ندارین و من براتون پخش میکنم. کار همنشین بهار رو میشنویم. شب هاوانا میرقصد به یاد کاسترو از همنشین بهار.
Porque ha de ser que humanidad, porque ha de ser que humanidad, lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber, lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. Qué humanidad, caballero, qué humanidad, qué humanidad, qué humanidad. Como quieras que tú vives, siempre te portas mal. Qué humanidad, qué humanidad. Oye, mira cómo dice, yo te lo voy a explicar.
چراغ عمر فیدل کاسترو نیز خاموش شد و او که یکی از ماندگارترین انقلابیون قرن بیستم بود درگذشت. وی از 1965 میلادی تا 2011 انقلاب کوبا را در حیات خلوت آمریکا رهبری میکرد. دشمنانش بارها کوشیدند وی را سربنیست کنند، اما او با وجود نقشه های ترور، حمله آمریکا به خلیج خوک‌ها و 5 دهه تحریم اقتصادی توانست در دوران بیش از 9 رئیس جمهوری آمریکا، از دولت آیزنهاور گرفته تا بیل کلینتون، در رأس حکومت و انقلاب کوبا باقی بماند. ولی این همه داستان نیست. یادآوری کنم که خلیج خوک‌ها شاخابه کوچکی از دریای کارائیب در جنوب کوباست. عملیات خلیج خوک‌ها که در کوبا از اون با نام لاباتا یا دخیرون یاد می شود، یک عملیات نظامی ناموفق بود که توسط آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا برای ساقط کردن حکومت فیدل کاسترو در کوبا طراحی شده.
Si yo no me meto en la vida de nadie.
Porque ha de ser, qué humanidad, porque ha de ser, qué humanidad. Lo que tú haces.
من چندین بار به کوبا سفر کردم. از هاوانا و ماتانزاس و ترینیداد تا پینار دل ریو و سانتا کلارا و کاماگوئه، از گوانتانامو و لاس توناس و هولوگین تا سانتیاگو و باراکوا و بایامو، از وارادرو و کاردناس و لاس ترازاس تا وینیالس و اسپریتوس و سین فوگوس، همه جا را گشتم و قاطی مردم شدم. از هولوگین تا سانتیاگو را با دوچرخه 8 شبانه روز پا زدم، به جاهای دور افتاده، مناطق کوهستانی و کوره دهات هم رفتم. پای صحبت مردم از استاد دانشگاه و روشنفکر و عضو حزب کمونیست تا کارگر و کشاورز و هنرمند و کشیش و دانشجو و زن خانه‌دار و دختران زیبایی که روسپی یا خینه تریان نبودند اما پی همدمی یا درهمی میگشتند نشستم. به یک کنسرت پر از شور و حال هم با شرکت ادیت پیاف کوبا، ملکه موسیقی اون کشور اومارا پورتوندو رفته و با هواداران هنرمندان بزرگی چون نوئل نیکولا، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده فقید کوبایی پابلو میلانس، سیلویو رودریگز، انریک خورین خالق موسیقی و رقص چا چا چا، و بنی موره که ترانه یاسون لاس با صدای اوس گپ زده و نظرشون را در مورد کوبا و ایران پرسیدم. گذارم به چند موزه و بیمارستان و تعاونی و کلیسا و مزرعه و کارخانه و مدرسه و مرکز سالسا، رقص بومی مردم کوبا، و کاسا پارتیکولار، خانه هایی که مسافر میپذیرند نیز افتاده و تلخ و شیرین کوبا را تا حدودی میشناسم. کوبا سرزمین خوزه مارتیس، همو که در شعر ستاره و یوغ گفت بنگر این دو مظهر زندگانی را که چه دردناک به تو ارمغان میدهم فرزند. بنگر و بگزین، یکی یوغ از هر که اون را بپذیرد کامیاب میگردد، چونان نرگاوی رام در خدمت خان بر بستری از کاه گرم خواهد آرمید و یونجه فراوان خواهد یافت. و دومی رمزی است که خیشتن من پدید آورده است، چونان قلهی که با کوه به دنیا می آید و اون ستاره است که نور می افشاند و نابود می کند و چون در دست حاملان خود بدرخشد تباهکاران می گریزند. اون که نور به همراه دارد همیشه تنهاست.
Si yo no me meto en la vida de nadie,
porque ha de ser, qué humanidad, porque ha de ser, qué humanidad,
lo que tú haces. Dar hovano manotri mesle Miramar, La Playa و کرجاتا را دیدم که شیک و اعیان‌نشین است و باور نکردم با همه وسعتش صرفاً مخصوص دیپلمات هاست. به آلونک ها و به اصطلاح آپارتمان های سر به گریبان و شلخته و درب و داغون هم که پساب فاضلاب از پله ها سرازیر می شد و در هر گوشش جلو پلاس پهن بود و ساکنین اون به طرز عجیبی در هم میلولیدن سر زدم و همونجا در یک کاسا پارتیکولار خانه محقری که مسافر می پذیروف اتراق کردم. با اون چه فحشا می نامیم تصادف کردم، یکی دوتا نبود و مرا به فکر فرو برد. حضور سنگین فحشا در جامعه شاد و سراسر رقص و آواز کوبا پرمعناست. متوجه شدم اگر فحشا هست، ما به ازای اون اعتیاد و جیببری و خشونت نیست و این برایم قابل تأمل بود. البته نمیدانم واقعا فحشا چی هست و چی نیست. دو دختر آلمانی رو دیدم که جداگانه به دو مرد کوبایی دلار میدهند و همدیگر را میبوسند. فردی که کنارم ایستاده بود گفت این دخترها با دوست پسرشون به هم زدند و آمدند کوبا. از این نمونه کم نیست. یک زن هلندی هم گفت اصلا برای همین منظور به کوبا آمده و فرد دلخواهش را یافته است. مردی کانادایی را هم دیدم. هنوز هم در مناطق توریستی و در حوالی هتل‌ها و رستوران‌ها فحشا، البته نه فقط از سوی کوبایی‌ها، جریان دارد. به یاد فیلم ارزشمند من کوبا هستم، سوی کوبا، اثر کارگردان گرجستانی میخائیل کالاتوزوف افتادم که ظاهر و باطن کوبا و مسئله فحشا را به تصویر میکشد. بخشی از فیلم گرچه به زمان باتیستا اشاره دارد، اما انگار آینه تمام نمای امروز کوبا هم هست. از فیلم من کوبا هستم نیز پیداست که در زمان باتیستا کوبا عشرتکده آمریکایی ها بوده است. البته انقلاب که شد فحشا از جامعه غیبش زد، اما بدجوری دوباره سرک کشیده است. آیا سیخکی و به زور دگنگ با اون مقابله شد که دوباره سر و کلش پیدا شده است؟ آیا چشم بستن به روی فحشا همانند رواج دو نوع پزو واحد پول کوبا و رواج دوباره شرکت‌های خصوصی و امکان مالکیت بر لوازم تولیدی از پس لرزه‌های شرایط دشوار حاکم بر کوباست و با صنعت توریسم رابطه دارد؟ آیا مسبب فحشا گردشگران بی احساسی هستند که دوست داشتن را غذا خوردن یک گرسنه می‌پندارند و آمیزش را با گاز زدن همبرگر یکی میگیرم؟ یا فقر بیش از حد این چنین به اون دامن زده که گاه مادری واقعی دختر جوانش را تعارف میکند؟ من خودم دو بار این منظره را از نزدیک دیدم، یک بار در هاوانا و بار دیگر در سانتیاگو. یک شب در هاوانا قدم می زدم که دو زن بسیار زیبا سلام کردند و گفتند شب هاوانا می رخصد. به من فهموندند که گرچه ثروتمند نیستند اما پول نمی خواهند و اگر بخواهم یکی، و مدام تأکید می کردند فقط یکی از ما دو نفر می تواند همراه هم بماند. چون انگلیسی رو خیلی خوب صحبت می کردند گفتم ببخشید شما کوبایی هستی؟ هر دو با صدای بلند جواب دادن سی سی، یعنی بله بله. این گونه موارد رو ندیده بودم، شگفت زده و وسوسه شدم. تنزه طلبان باید برایشون پیش بیاید تا حس کنند چه میگویم. اون که مسنتر بود گفت این که گفتیم فقط یکی از ما برای این است که من مادر و او دختر من است، دختر واقعیم. دخترم دکتر بیمارستان سالوادور آلنده در همین هاواناست. ضمناً ما انقلابمون رو خیلی دوست داریم و از اونها نیستیم که خودشون رو به توریست ها میچسبانن تا مثلا به تورنتو و مونترال برون یا یک ماهیتو نوشیدنی ویژه کوبا که روی اون چند برگ نعنا میگذارن یا یک موهیتو بنوشن. از قیافهشون پیدا بود که در پی کلک و ملک نیستن و قصد دزدی و تیغ زدن ندارن. نمیدانم چرا راهم را گرفتم و رفتم، اما پاک وسوسه شده بودم. کمی بعد پشیمان شدم و برگشتم، گفتم هرچی بادا باد. میگم باشه، گمشون کردم، هرچی گشتم پیدا نکردم و با خودم گفتم ای بابا چه غلطی کردم گفتم نه. فردا از سر کنجکاوی و شاید هم پستی رفتم بیمارستان سالوادور آلنده و بعد از پرسجو خانم دکتر را دیدم. فوری آب پاکی روی دستم ریخت و گفت از یک رودخونه بیش از یک بار نمیتوان عبور کرد. برای بار دوم نه رودخانه اون رودخانه است و نه آدم اون آدم. خیال نکن پیشنهادم رو تکرار میکنم. دیشب بود، گذشت. من روسپی نیستم، فقط انسانم. از بین
Porque ha de ser que humanidad, porque ha de ser que humanidad.
در کوبا قطع آب و برق و خرابی تلفن‌های شهری و سیستم حمل و نقل امری کاملا عادی است. وصل کردن یک مینیبوس قرازه به انتهای یک اتوبوس قرازه تر و حرکت به وسیله موتور اتوبوس، ساختن اتاق بسیار بزرگ روی تریلی 18 چرخ ارتشی برای حمل مسافر، گاری هایی که به وسیله قاطر کشیده می شود، سه چرخه هایی که رانندش عرق ریزان مسافران را هن و هن کنان می کشد، همه و همه عادیست. من خودم اگرچه نباید، چون پلیس اگر ببیند صاحب سه‌چرخه را جریمه می کند، یک بار به جای راننده سه‌چرخه نشستم و پا زدم تا اون بیچاره خستگی در کند. با اینکه کوهنوردی کردم و دوچرخه سوار هستم و چابک، بیچاره شدم و رب و ربم در آمد. سه‌چرخه ها مال عهد بوق بود و قش و قش صدا می داد. البته اگر کسی برای ییلاق و قشلاق کوبا شود، همیشه سوار تاکسی های شیک توریستی و اتوبوس های ویژه بشود و سر از هتل های سوپر لوکس 5 ستاره و رادارو که در اروپا و آمریکا هم مانندش کم است درآورد و میگو و بوغلمون و قرقاول و محیطا نوش جان کند و کنار دریا ماساژ و ناز و کرشمه های اونچنانی مدهوشش نماید. البته از کوبا جز بهشتی بر این چیزی نمی بیند. در شهرها که مردم فقط مواد غذایی سهمیه بندی شده گیرشون می آید و نه روستاها که به مواد غذایی مستقیما دسترسی دارند، در شهرها به کودکان زیادی برخوردم که گرسنگی و کمبود پروتئین از چهرهشون نمایان بود. در هاوانا نزدیک مرکز شهر، در محلی که مثلا شهر بازی کودکان بود، بوزی نر گاری کوچکی را میکشید و بچه ها به ترتیب سوار گاری میشدند و دور میدان میچرخیدند. همونجا به رهگذران آبرومند و نگدا برخوردم که عکس بچه خردسالشون را نشان میدادن و یواشکی از من تقاضای یک سیب یا یک بیسکویت داشتند. گرچه اغلب گزارش های خبرگزاری های غربی و آمریکایی که هر یک منافع خاصی را دارن اساساً بر سیاه نمایی و یک کلاغ چل کلاغ استوار است، اما فقر و رنج مردم کوبا واقعیتی است که مستقل از گزارشات آنان نیز وجود دارد و نباید مثل کسانی که در مورد فیدل کاسترو خوب را خوبتر می‌بینند با آمار و ارقام دروغ ماسمالی کرد. فقر و رنج مردم کوبا واقعی تر از تبلیغات نوفاشیست ها و میامه نشینان کوبایی است. اما واقعیت بزرگتر از این شدت تحریم ها و توطئه هاست و نیز مردمی که گرچه با درآمد بسیار اندک شرایط مسکونی بسیار تأسف بار دارند، اما روی پاهای خود زندگی می کنند و خود را از تا نمی اندازند. مردمی که فیدل کاسترو را عاشقانه دوست دارند و از او شنیدند، از بین وابستگی و تنهایی دومی را انتخاب می کنیم. البته کسانی هم هستند که به او و برادرش راول بد و بیراه می گویند و از ویوا فیدل، زنده باد فیدل، که گاه تلویزیون از عالی ترین مراجع دولتی و قانونگذاری کوبا یعنی مجلس ملی پخش می کند چندششون می گیرد. اینها به طنز و طعنه آواز می خوانند. پدرم کمونیست بود ولی من نه چندان. پدرم فیدلیست بود ولی من نه چندان. گویی ترانه انقلابی ها که گروه اینتر اکتیف در اعتراض به شرایط موجود خواندند زبان حالشان است. ما باید هر روزه با مشکلات روزمرهمون بجنگیم. از من مخواه اونچه اونها میگویند بکنم، که دهانم رو ببندم، که دست روی دست بگذارم، که در حاشیه زندگی کنم. از خودم میپرسم آیا فرزند من هم همین شرایط سختی که در اون زندگی میکنیم را به ارث خواهد برد؟ کی من بدون به همراه داشتن کارت کوچک شناساییم میتوانم رفت و آمد کنم؟ چه وقتی ما داریم با همین اوضاع مبارزه میکنیم؟ ما انقلابی هستیم، ما انقلابی ها، انقلابی های واقعی ماییم. ماییم که میجنگیم تا آشتی را قانونی کنیم. عملکرد نفسگیر و نه چندان پویای کاستروها به جای خود، اما سالیان دراز تحریم دراز مدت کوبا توسط آمریکا و تأثیر دوز و کلک شرکت های چند ملیتی را هم نباید از قلم انداخت. نمیتوان کشوری را به همراه ایده ها و نظمش به داوری نهاد هنگامی که با همه وسایل سعی می شود از پیشرفت اون جلوگیری به عمل آید و با فشار گرسنگی و بیماری مجرای تنفسیش را مسدود سازند و به زانو در آورند.
Porque humanidad lo que tú haces como tu vida.
Fide, از حادثه سقوط هواپیما و مرگ انقلابی بزرگ کوبا کامیلو سینفوگوس بیش از 50 سال می گذرد، اما هنوز مردم کوبا یادش را گرامی می دارند و دولت کوبا هم خود را به او می چسباند و از او تاییدیه می گیرد. زیر چهره درخشان چگوارا، کامیلو سینفوگوس در ایران چندان مشهور نیست. در اکتبر 2009 تندیس 100 تنی عظیمی از کامیلو سینفوگوس در میدان انقلاب شهر هاوانا نصب شد که زیر اون جمله از او خطاب به فیدل کاسترو دیده می شود: واس بین فیدل، فیدل کار تو حرف ندارد. داستان این جمله از این قرار است: در 8 ژانویه سال 1959 وقتی کاسترو گفت به جای زندان مدرسه ساخته شود و نظر کامیلو سینفوگوس را پرسید، او این گونه پاسخ داد: واس بین فیدل، کار تو حرف ندارد. آیا واقعا عملکرد رهبری کوبا و شخص فیدل کاسترو حرف ندارد؟ البته ساختن مدرسه به جای زندان حرف ندارد و کار بسیار درستی است، ولی آیا سخن کامیلو سیمفیوگوس در همه موارد صادق است؟ درست است که با کنار زدن ژنرال باتیستا زمین‌های کشور پس گرفته شد و به برزگران و کارگران کشاورزی منتقل گردید و مردم کوبا خودشون صاحب اختیار منابع طبیعی، صنایع و خدمات اولیه شدند. درست است که بیماری‌های عفونی و مصری تحت کنترل درآمد و کوبا به عنوان یکی از کشورهای جهان سوم در زمینه بهداشت عمومی پیشرفت زیادی کرده است. درست است که انقلاب کوبا برابری و برادری همه شهروندان را عرضه نمود و در کشور جوخه های مرگ وجود ندارد و برخلاف انقلاب فرانسه هیچ کشیشی اعدام نشد. درست است که بیسوادی ریشه کن گردید و آموزش رایگان برای همه در دستور کار قرار گرفت. درست است که شهروندان کوبا این امکان را در اختیار دارند که بدون پرداخت حتی یک سنت از کودکستان تا سطح دکترا تحصیل کنند. درست است که در رادیو تلویزیون و رسانه های چاپی کشور آگهی های تجارتی جای ندارد. این واقعیت که کوبا 2 سال بعد از انقلاب تجاوز سازمان داده شده از سوی دولت آمریکا به خلیج خوک ها را خرد و نابود کرد و بیش از نیم قرن از این جزیره کوچک کارائیب که فاصله چندانی با مراکز توطئه ندارد به ایستادگی خود ادامه داد. این واقعیت که کوبا با غروب اتحاد شوروی و تحولات اروپای شرقی در سالهای 1989-91 85% تجارت خارجی و 70% از واردات و منابع مالی و اعتباریشو از دست داد، اما جان به در برد و دوباره سر پا ایستاد. این واقعیت که تولید ناخالص ملی از 8 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار کاهش یافت و با سقوط بازار شکر که سالانه 3 بیلیون دلار برای کشور درآمد داشت و با شدت گرفتن تحریم‌های آمریکایی و از دست رفتن همه بازارها، کوبا غرق ماتم شد، اما دوباره زندگی را از سر گرفت، شادی کرد و رقصید. همه و همه نیکوس و حرف ندارد، ولی آیا سخن کامیلو سیمفیوگوس در همه موارد صادق است؟ گرچه رکود جهانی با ضربه به صادرات اصلی کوبا و کاهش فرصت‌های لازم برای تأمین مالی خارجی تهدیدهای جدیدی را متوجه اقتصاد کوبا کرد. گرچه بحران جهانی موجب کاهش اعتبارات موجود در نزد وام‌دهندگان بین‌المللی و یا افزایش بهای این اعتبارات شد و کوبا از اثرات ناشی از اون مانند کاهش در واردات مواد خام برای صنایع بی نصیب نماند. گرچه سقوط قیمت نیکل به عنوان یک از صادرات عمده کوبا موجب شد تا درآمد کشور از این محل 250 میلیون دلار کمتر از اونچه که پیش بینی می شد باشد و در پیامد رکود جهانی فروش سیگار برگ کوبایی هم کم و کمتر شد و روی منابع موجود برای برنامه‌های اجتماعی و توسعه تأثیر زیادی گذاشت. درست است که از قدیم و ندیم دشمنان کوبا تلاش کردند در اون کشور منافع از دست رفته شرکت‌های چند ملیتی احیا شود و آب رفته به جوی بازگردد. اگرچه در حمله به خلیج خوک ها و با نقشه های امثال آیزنهاور و کندی و جانسون و نیکسون تا کارتر و ریگان و بوش همین آهنگ را نواختند و قانون توریچلی لایحه به اصطلاح دموکراسی برای کوبا و قانون هلمز برتون لایحه به اصطلاح آزادی و همکاری دموکراتیک برای کوبا و کمیسیون کمک به کوبای آزاد همه همین منظور را دنبال کرده است، اما آیا واقعا عملکرد رهبری کوبا و شخص فیدل کاسترو حرف ندارد؟ آیا پیروی کوبا از مدل توسعه اقتصادی اتحاد شوروی سابق که بر اساس ارزش‌های مادی استوار بود روحی خود محوری را بین مردم دامن نزد و به گسترش بروکراسی کمک نکرد؟ آیا از پشت کردن به نظرات چگوارا و استراتژی وی برای مدیریت و کنترل اقتصادی چیزی عاید مردم و انقلاب شد؟ آیا بهبه و چهچه بیش از حد نسبت به ماکسیمو لیدر، رهبر اعظم فیدل کاسترو، در کشوری که قرار نبود هیچ کیش شخصیتی پیرامون انقلابیون زنده در قالب مجسمه ها، عکس های رسمی یا نام خیابان ها و مؤسسات وجود داشته باشد و گفته می شد رهبران انسان هستند نه خدا، این هم به توطئه های آمریکا مربوط است؟ آیا به جای صرف اون همه نیرو در سومالی و اتیوپی بهتر نبود رهبران کوبا در خط ایجاد کارخانه ها و سیستم های تولید زیربنایی در کشور خودشون می رفتن؟ آیا واردات همه چیز از شوروی و کشورهای سوسیالیستی سابق که روش حکومت کوبا شده بود نفع مردم را در بر داشت؟ خط واردات اونقدر غالب بود که می گفتن در گذشته پیشنهاد میشد کوبا قطعات بسیار بزرگ یخ را از قطب شمال و سیبری شوروی وارد کند تا درجه هوای هاوانا عوض شود. آیا زد و بند در تعاونی ها و فروش بخشی از تولیدات به دلالان شهری، حضور دائمی پلیس در هر کون و برزن، زاخسیا زدن همه جا و همه چیز، ممیزی کردن دموکراسی، اطلاع‌رسانی قطره چکانی، نسبت دادن هر اعتراضی به عوامل نفوذی بیگانه، مرگ معترضینی چون پدرو لوئیز بویتل، شاعر و رهبر دانشجویی، و اورلاندو زاپاتا تامایو، زندانی سرشناس سیاسی، در پی 85 روز اعتصاب غذا، یا رسمیت یافتن فحشا در مراکز توریستی هم، همش به بحران اقتصادی جهانی، به دسیسه های آمریکا و به میامی نشینان کوبایی مربوط می شود؟ چرا بعد از نیم قرن که از انقلاب کوبا می گذرد این انقلاب کادر انقلابی تازه نفس ارائه نداده است؟ امروز کاسترو غزل خداحافظی را خواند و فردا پس فردا برادرش راول هم می میرد. آیا علی می ماند و حوزش؟ مگر کاسترو و برادرش فردگرا و مستبد بودند و سلطنت معابانه عمل می کردند که جلوی رشد نیروهای تازه رو بستند؟ آیا انقلاب کوبا زایش کادرهای جدید و تئوریسین نداشته است؟ آیا این نیروها اگر هم وجود داشته باشند تحلیل جدیدی از اوضاع جهانی دارند؟ کجاست؟ کو؟ چرا حزب کمونیست کوبا با تمام تجارب پشت سرش تحلیلی از اوضاع جهانی در اختیار نیروهای علاقمند در سطح جهان قرار نداده است؟ وقتی از قتل عام هولناک سال 67 روشنفکران کوبایی نیز بیخبرند و قاتلین زندانیان سیاسی را ضد امپریالیست تصور میکنند، چگونه میتوان انتظار تحلیل از آنها داشت؟ فیدل کاسترو در ماه دسامبر 2007 در نامه‌ای که به مجلس ملی کوبا نوشت اشاره نمود زمانی بر این باور بوده که میدانسته است چه باید کرد و قصد انجام اون چرا بدون معتقد بوده داشته است، اکنون اما چنین اعتقادی ندارد و زندگی چیز دیگری به او آموخته است. وی تصریح نمود من در گذشته بر اساس نظم نانوشته‌ای که مبنای اون بر ناآگاهی سیاسی استوار بود به سوسیالیستی خیال پرداز تبدیل شده بودم. یاد فیدل کاسترو بخیر. او به راستی یکی از بزرگترین و ماندگارترین انقلابیون قرن بیستم بود.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde querés en La Palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde querés en La Palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Rosa blanca en junio como en enero,
como enero
cultivo una rosa blanca en junio como en enero,
como enero.
Para el amigo sincero que me da su mano franca.
نازنین، کاری بود از همنشین بهار به یاد فیدل کاسترو و ما با هم ترانه‌ای میشنویم، ترانه قدیمی و یاد میکنیم از منوچهر سخایی، یاد قدیما.
قدیما یادش بفت دلا هم آشیون بودن، خوشگلا خوشگل سرا یه کمی مهربون بودن، دخترای سو بلند ابرو کمون بان کردن، تو خونه از چشم نامحرم همه منبون بودن. میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره، میشه اما دل ما این قدر همت نداره. اون دو چشمون تو هر شب پر خوابه، پر خواب قصه های قصه من، یک کتابه، یک کتاب. تفلکین دل که تو مکتب خونه یه مهر و وفا، درد و مشقش رو همیشه بود آبه، بود آب. میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره، میشه اما دل ما اینقدر همت نداره. گوشه ابروها تو آفتاب و مهتاب ندیده، ما از اون بالا تو رو دیده خجالت کشیده. میونه یک صد هزار دختر خوشقد و بالا، دل من دروغ نگم فقط تو رو پسندیده. میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره، میشه اما دل ما این قدر همت نداره.
آه دوستان نازنین، به هر حال در میان این همه خبرهای ناگوار که ما همیشه از ایران دریافت میکنیم، یک خبر خوبی رو هم دریافت کردیم. ما در مورد آرش صادقی و گروه ایرانی صحبت کردیم که در زندان و آرش صادقی اعتصاب قضا کرده بود و بیشتر از 67-8 روز در اعتصاب قضا بود که برای آرش صادقی کنشگر مدنی در 69مین روز از اعتصاب قضا و همسرش گروخ ایرانی قرار وثیقه صادر شده. به گزارش خبرگزار هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از دادستانی به خانواده آرش صادقی و همسرش اطلاع داده شده که شرایط مرخصی برایشان فراهم شده و تا ساعت 10 صبح فردا با تودیع وثیقه‌های جداگانه برای آرش صادقی و همسرش گروخ ایرانی اقدام کنند. یک منبع نزدیک به خانواده صادقی با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت برای گروخ مبلغ 500 میلیون و برای آرش مبلغ 600 تا یا 700 میلیون تومان وثیقه صادر شده است. آرش صادقی در 69مین روز از اعتصاب قضا به سر میبرد و آرش صادقی در سالن 10 بند 8 زندان اوین مشغول تحمل 19 سال محکومیت حبس خود است. همزمان با بازداشت همسرش گروخ ابراهیمی ایرایی جهت اجرای 6 سال حکم حبس، با نگارش نامه‌ای ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام اعلام اعتصاب قضا اعتراضی کرد. این زندانی اقلیتی مدتی بود در نامه سرگشاده به ذکر مستند موارد حقوقی نقض شده در فرایند بازداشت، بازجویی، تشکیل دادگاه و صدور حکم و سپس اجرا در پرونده همسرش پرداخت. گروخ ابراهیمی ایرایی صبح روز سوم آبان ماه بدون دریافت احضاری کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در حال حاضر در بند زنان نسوان این زندان نگهداری می شود. البته آرش صادقی و گروخ ایرانی اینها تنها زندانیان سیاسی نیستند که در اعتصاب قضا هستند. تعداد بسیار زیادی هستند که در اعتصاب قضا هستند و حتی بیشتر از این روزهایی که 69مین روز از جمله محمد طاهری و یک کمپین هم برای آزادی زندانیان سیاسی در تلگرام برپا شده که دارن به 5000 نفر میرسن که امضا بکنن. و در این رابطه هم باز از رنج‌های قهرمان دیگر علی شریعتی از زبان خواهرزاده‌اش ما می‌شنویم که توجهتون رو به صحبت‌هاش جلب می‌کنم. ببینید چی میگه بچه. نمیدونم شما صداشو تونستیم بشنوی یا نه. در حال این کودک درخواست میکنه که میگه دایی علی من چیکار کرد که زندانش کردین و اونم در اعتصاب قضا هست. امیدواریم که در سال 2017 این جنایتکاران رژیم آخوندی به خودشون بیان و متوجه بشن که چجوری دارن به قول معروف آخری میخا رو به تابوت خودشون میذارن و سعی کنن که حقوق مردم رو که پایمال کردند دیگه دست بردارن از این کاراشون. با بهترین آرزوها برای تمام مردم جهان، به خصوص مردم ایران، در سال 2017 سالی باشه سرشار از سلامتی، موفقیت، صلح، پیروزی، شادی، آزادی برای مردم و به خصوص مردم ایران. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید.
عادت شدم یار مهربون من دوست دارم پیش من بمون عاشقت شدم آی گل بهار عاشقت منم آی زون نیا عاشقت شدم یار مهربون این دفعه نرو پیش من بمون
شدم یار مهربون من دوست دارم پیش من بمون عاشقت شدم